مؤلفه بعدی که در اخلاق گفتگو خیلی محل تأکیده، در آثار مخصوصا اخیراً نوشته شده در باب اخلاق گفتگو، این نکته است که شخص باید کاملا اهتمام بورزه و توجه داشته باشه به اثر سخن در دیگران. شما اگر دقت بکنید، فهم عرفی ما آدمیان اینه که گویا کردار اثر داره بر دیگران و گفتار چندان اثری نداره یا اصلا اثر نداره، یا حتی در مواردی که قبول میکنیم گفتار در دیگران مؤثره، گمان میکنیم که کردار خیلی خیلی مؤثرتره در دیگران. ولی واقعیت اینه که برخلاف حیوانات که شما فقط با کردار میتونید اونها را آزار بدید، رنج برسونید، درد برسونید، یا از اون طرف بهشون لذت بدید، ما آدمیان به مراتب بیشتر از این که با کردار به دیگران بتونیم لذتی ببخشیم یا درد و رنجی ببخشیم، با گفتارمون این کار رو انجام میدیم. هیچ وقت تفاوت انسان و حیوان رو از این منظر بهش نگاه نکردن که شما با حیوانات فقط با کردار خودتون کار مثبتشون انجام میدید یا کار منفی، درد و رنج بهشون میدید یا لذت. اما در انسان بیشتر از و به مراتب بیشتر از اون مقدار که ما با کردارمون میتونیم روی دیگران اثر مثبت یا منفی بگذاریم، با گفتارمون اثر رو میگذاریم. انعت میکنید چرد میکنم؟ شما دقت بکنید در عمرتون چقدر از آدمیان کتک خورده اید، خشونت جسمی دیده اید، در قیاس با خشونت‌های گفتاری که با شما شده، کتک‌های روانی که با گفتن‌ها خورده ای. هر کدام از ما اگر در زندگی گذشتمون تعقیب کنیم و حافظه‌هامون قوی باشه و بتونیم کاملا حضور پیدا کنیم در زندگی گذشتمون، می‌بینیم ما اونقدر کردار دیگران، یعنی دست و پا و مشت و لگد دیگران، به ما خیلی 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 کمتر آزار رسونده تا حرفهایی که دیگران به ما زدند. توجه میکنید؟ لذت هم همینطوره. اکثر لذتهایی که من میتونم به شما بدم یا شما میتونید به من بدید و هر فردی میتونه به هر فرد دیگه بده، از طریق گفتار تا از طریق کردار. نگاه میکنید؟ قدما که میگفتن که جراحات و لسان لحل، جراحات و سنام لحل تیام و ولا یلتام و من جرح لسانو، عرب ها می گفتن که جراحت هایی که با نیزه بر من زدی همه بهبود پیدا کرد، اما جراحاتی که با زبانت بر من زده ای هرگز بهبود پیدا نخواهد کرد. این معناش اینه که شما ممکنه نیزه ای به بدن من فرو کنید، اگر من زنده بمانم از این نیزه‌ای که فرو کرده اید، این بهبود پیدا میکنه. اما سخنانی هست که شما اگر به من گفته باشید، من هرگز اثر اون سخنان در من بهبود پیدا نمیکنه. فیلسوفان گفتگو یکی از نکات مهم محل توجهشون اینه که به اثر سخنتون بر دیگران به مراتب بیشتر باید تا اثر کردارتون بر دیگران توجه داشته باشید و مثل فهم عرفی ما عمل نکنید. حرف فهم عرفی ما چی میگه؟ میگه که آقا یه فحشیان من بشدم، فحش که باد هواست. توجه میکنی؟ یعنی میخواد بگه اگر یه مشتی زده بودن مثلا تو دهنش، این باد هوا نبود، اما من یه فحش بشدم باد هواست. یعنی گویا سخن اصلش چیزی نیست در برابر کار، در برابر کردار. ولی این خلافه، این دریافت روانشناختی جدید خلاف اینو میگه. میگه هرچه انسان تر میشه، اثر زبان درش بیشتر از اثر عرض کنم که کردار میشه. از این نظرم دقت بکنید، حیوانات هم هرچه به مرز انسان بودن نزدیکتر میشن، سخن درشون مؤثرتر میشه تا کار، گفتار درشون مؤثرتر میشه تا کردار. اینات میکنید؟ شما هیچ وقت نمیتونید مثلا قهر و آشتی با یه مورچه داشته باشید یا با یه کر داشته باشید، حتی با یه خرگوش داشته باشید، اما کم کم میتونید قهر و آشتی با سگ داشته باشید. اینات میکنید؟ و با میمون میتونید بیشتر داشته باشید و با دلفین میتونید بیشتر داشته باشید. اساساً ساختار مغزی عصبی موجودات زیستی چنانه که هرچی به مرز انسان نزدیک میشن گفتار درشون مؤثرتر میفته. حالا ما مکانیزمش البته نمیدونیم که در حیوانات چگونه گفتار مؤثرتر میفته، ولی دیده ایم که مؤثر میفته. انسان ها هم همینطورن. انسان هم هرچی لطیفتر بشه، هرچی به انسانیت بیشتر تحقق بده، یا به تعبیر بهتر که امروزه به کار میره، هرچه پتانسیل های انسانی در آدم بیشتر به فعلیت میرسه، تأثیرگذاری سخن دیگران برش بیشتر میشه تا تأثیرگذاری کردار دیگران. انسان هایی که سخن رو به هر صورتی میگن گمان میکنن سخن تأثیری نداره، در بدی تأثیری نداره، در خوبی هم تأثیری نداره، و نمیدونن که با انسان‌ها مخصوصاً هرچی انسان‌ها متعالی تر میشن سخن بازی‌هایی با اونا میکنه که هیچ وقت کردار با اونها بازی نمیکنه. آیا هیچ وقت نمیدونم شما دیده اید یا برخورده اید در مورد خودتون پیش اومده که بگید من کتکی که بهم زدن آزارم نداد، این که تحقیر شدم آزار دیدم؟ میدونید چی میگم؟ این معناش اینه که خیلی وقت‌ها کتکی که به من میزنن این برای من قابل تحمله، ولی یه چیز غیر گفتکرداری است که در من اثری گذاشته که اون چیز میتونه حتی یک نگاه تحقیرآمیز باشه. به هر حال انسان هرچه متعالی تر میشه آثار فیزیکی درش کمتر و آثار روانی درش بیشتر مؤثر میفتن. عوامل فیزیکی درش کمتر مؤثر میفتن و عوامل روانی درش بیشتر مؤثر میفتن. در گفتگو توجه به این نکته که واقعا سخن میتونه کارهای بسیار ویرانگر بکنه و البته میتونه کارهای بسیار سازنده هم بکنه. فیلسوفان گفتگو از این تعبیر میکنن به مسئولیت پذیری خاص در مورد گفتار. ما مسئولیت پذیری در مورد کردار رو بیشتر باش آشنا هستیم که آدم باید مسئولیت کردارش رو به عهده بگیره، ولی مسئولیت در باب گفتار رو ما بهش توجه نداریم و فکر میکنیم گفتار چندان مسئولیت زا برای ما نیست. بنابراین هم وظیفه اخلاقی ماست و هم مسئولیت اخلاقی. دوستان میدونن که وظیفه با مسئولیت در اخلاق دو مفهومه، یک مفهوم نیست. من وظیفه دارم که راست بگویم به لحاظ اخلاقی، ولی اگر به وظیفه اخلاقی راست گفتنم عمل نکردم، مسئولیت دروغ گفتن رو باید بر عهده بگیرم. هرچی بر اثر دروغ گفتنم به بار آمد این میاد رو دوش من. و دوستان همیشه باید توجه بکنن برخلاف خلطی که معمولا در مباحث میشه، هیچ وقت وظیفه با مسئولیت خلط نکنید. شما به ازای هر وظیفه‌ای که در اخلاق دارید، مثلا وظیفه دارید متواضع باشید، این وظیفه اخلاقی شماست، خب امر از دو بیرون نیست، یا به وظیفه اخلاقیتون عمل میکنید یا به وظیفه اخلاقیتون عمل نمیکنید. اگر به وظیفه اخلاقیتون عمل کردید و متواضعانه رفتار کردید، خب به وظیفتون انجام عمل کردید، هیچ مسئولیتی هم ندارید. اما اگر به وظیفه اخلاقی تواضع عمل نکردید و متکبرانه رفتار کردید، هر چه بر اثر تکبر شما به بار آمد آثار منفیش بر دوش شماست. در واقع به این دومی میگن چی؟ در واقع مسئولیت. فیلسوفان گفتگو به ما میخوان توجه بدن که وظیفه اخلاقی ما توجه تام و تمام به سخنه، به سخنی که میگیم، و اگر این وظیفمون عمل نکردیم باید مسئولیت‌های عمل نکردن به این وظیفه و بی تأمل سخن گفتن، بی تروی سخن گفتن، بدون دقت سخن گفتن رو باید بر عهده بگیریم. نت میکنی؟ چرا؟ چون در گفتگو اونی که داره فضا رو بهبود میبخشه یا بدبود میبخشه سخنهاییست که ما با یک دیگر میگیم. ما گفتگو رو که با دست و پامون نمی کنیم، گفتگو رو با زبان انجام میدیم. هرچه اهتمام ما به این نکته بیشتر بشه بیشتر مستعد گفتگوییم. چون اگر من فرصتی داشتم میخواستم یه بحثی بعدا پیش بکشم در باب شخصیت‌های گفتگویی، حالا ممکنه نرسم بهش بگم، ولی یکی از ویژگی هایی که شخصیت هایی رو میگیم شخصیت های گفتگویی، یعنی اینا به درد گفتگو اینا میخورن، یکی از ویژگی هاشون کسانی است که به گفته خودشون توجه دارند. خب حالا توجه به گفته یعنی چه؟ یعنی چه من باید به گفته های خودم توجه داشته باشم و فقط فکر نکنم من با دست و پام به دیگران ضرر میرسونم، بدونم من با زبانم ضرر فراوان میرسونم. خب در اینجا 4 تا نکته رو من بیشتر نمیگم. البته توجه به سخن ابعاد خیلی بیشتر از این 4 تا داره، ولی من 4 تا نکته راجع به توجه به سخن رو خدمتتون عرض میکنم. یک نکته اینه که سخنی که گفته میشه میزان اثرگذاریش در دیگری به دیگری بستگی داره، به تو بستگی نداره، و بنابراین تو باید خیلی محتاط باشی در این که سخن میگی. یعنی کافیه من به شما انسان عادی فرض کنید، فرض کنم من به دانشجو مثلا دانشجو خودم بگم که تو به درد فیزیک نمیخوری، تو به درد ریاضیات نمیخوری، تو به درد فلسفه نمیخوری، خب ممکنه یه رنجشی پیدا کنه و بعدم راه خودش رو دنبال کنه، یا بگه ملکیان غرض ورزی کرد نسبت به من، یا بگه درست منو نشناخته ملکیان توانایی های من در ریاضیات و فیزیک و فلسفه نمیده، هر چیز دیگه ممکنه بگه. اما یه وقت هم هست که اون آقای خانمی که من بهش میگم در یک وضع به لحاظ زندگی در یک وضع قرار گرفته که این جمله کاملا میتونه نابود نابودش بکنه. قناعت میکنی؟ یعنی کسانی هستن که بعد از شنیدن یک جمله که گوینده خودش اصلا توجه نداشته که این جمله در این وضع و حالی که این طرف قرار گرفته، در این وضع اجتماعی که قرار گرفته، در این وضع روانی که قرار گرفته، در این وضع ذهنی که قرار گرفته، این جمله داره چه آتشی میزنه به زندگی. توجه میکنی؟ مولانا و شمس در باب آثار گفتگو یه حرفایی زدن که خیلی شبیه به چیزیست که فیلسوفان گفتگو امروزه میگن، که گفتن میتونه واقعا یه زندگی رو نابود بکنه. کسانی هم هستن که واقعا به حدی از زندگی بیزار و سیر شده بودن که در راه رفتن به خودکشی بودن، واقعا و صمیمانه یک جمله یه آدمی بهشون گفته و این جمله از خودکشی منصرفشون کرده. اون که این جمله رو میگه نمیفهمه داره چی کار میکنه، نمیفهمه چه اثر سودمندی رو زندگی طرف مقابل گذاشته، ولی در این حال اثر رو گذاشته. خیلی وقتها شده است و حتما شما در نوشته ها خونده اید یا گاهی در زندگی دیده اید که یک کسی میاد به کسی میگه که شما با یه جمله تو من نجات دادی و خود این طرف اصلا یادش نمیاد که همچین جمله رو گفته است، واقعا یادش نمیاد. وقتم که بهش یادش هم بیاد فکر نمیکنه که این جمله یه همچه اثری مهمی میتونسته داشته باشه. این به خاطر اینکه طرف مقابل در یه وضعی بوده که یه جمله میتونسته نابودش بکنه یا یه جمله میتونسته نجاتش بده. چون اینو ما نمیدونیم که مخاطبانمون چند تا هستن و کیا هستن، و چون همه مخاطبانمون رو نمیشناسیم و نمیدونیم که همشون در یه حال عادی دارن زندگی میکنن و احتمال میدیم که یکیشون در یک بحران عمیق داره به سر میبره، عنایت میکنیم. اینجاها باید خیلی جانب احتیاط رو نگه داشت در سخنانی که تا اونجایی که عقل خودمون بهمون میگه این سخنان علل قاعده کم خطرن، باید احتیاط رو رعایت کنیم، سخنانی نگیم که ممکنه واقعا زندگی رو نابود بکنه. هر کدام از شما با ادبیات رومانی سر و کار داشته باشید فراوان میبینید در داستانهای بزرگ رمان نویسان بزرگ که با گاهی یک جمله تونسته کسی رو یک باره تکون بده، یکی رو نابود کنه، یا از اون طرف کسی رو نجات بده. این نکته اوله، که این نکته اول هم اینه که توجه به وظیفه مراقبت نسبت به سخن الزام میکنه که احتیاط آمیز آدم گفتگو بکنه. این یک نکته. اما نکته دوم اینه که آدم به لحاظ خود مفاد سخنش باید سخنی بگه که طرف مقابل احتمال به سوء تفاهم افتادنش به حد اقل برسه. سخن وقتی که ابهام داشته باشه یا ایهام داشته باشه یا قموز داشته باشه، این سه تا صفت داشته باشه، احتمال اینکه طرف مقابل سوء تفاهم پیدا کنه بالا میره. بنابراین وظیفه ما اینه که وقتی سخنی رو میتونیم بدون ابهام بگیم با ابهام نگیم، و وقتی میتونیم بدون ایهام بگیم با ایهام سخن نگیم، و وقتی میتونیم سخن رو بدون قموز بگیم قامز نگیم. این سه تا ویژگی مهلک سخن بخواد این که سوء تفاهم رو استعدادش رو بالا میبره. عنایت میکنید وقتی من سخنم ابهام درش نیست، ایهام درش نیست، وضوح درش نیست، هر انسان عادی این میتونه سخن منو فهم بکنه و به سوء تفاهم نمیفته. حالا چه سخنم رو قبول بکنه چه قبول نکنه، قبولش بحث دیگریه ها، اما لااقل میتونه به فهم من دقیقاً چی میخواستم بگم. اما وقتی سخن من یکی از این سه تا بلیه رو داشته باشه، من طرف رو میندازمش در معرض سوء تفاهم، میندازمش توی تله‌ای که ممکنه خیلی خطرات برای طرف مقابل داشته باشه. عنایت میکنید حالا ابهام در واقع به زبان خیلی ساده اینه که شما کلمه ای بگید، واژه ای به کار ببرید که این واژه یک معنا بیشتر نداره ولی حد این معنا معلوم نیست. یه معنا داره این واژه ها، ده تا معنا نداره که بگیم شنوندتون سرگردان مون که کدومی که از این ده تا معنا مراده، نه، یک معنا داره واژه اما حد این معنا معلوم نیست. نکته سوم سخن اینه که تا اینجا داشتم خود سخن رو میگفتم، اما نکته سومی که توجه به سخن میخواستم بگم اینه که سخن رو باید همراه با استدلالش بگی. اینجا کمی باید درنگ بکنیم چون خیلی در بحث گفتگو این مهم. ببینید از لحاظ حقوقی یعنی از لحاظ قانونی دیگه امروز بشر پذیرفته است که دولت‌ها باید آزادی بیان به شهروندان خودشون بدن. این اعلامیه جهانی حقوق بشر هم اومده با اینکه در 1948 نوشته شده، الان که ما از اون 1948 هم تقریبا 80 سال گذشته ایم، عرض کنم که دیگه خیلی واضح تره که آزادی بیان رو باید دولت، نظام سیاسی به هر شهروند خودش بده. تا اینجا واضحه. پس من شهروند به مقتضای حقوق، به مقتضای قانون باید وظیفه حق دارم که بیان کنم آنچرا که بهش عقیده دارم، حق دارم بیان بکنم. این حق، حق حقوقیه، حق قانونیه که به من داده شده، به من شهروند. قانون، حقوق، قوانین حاکم بر کشورم اجازه داده به من که من آزادی بیان داشته باشم، یعنی هر چیزی که در ذهن و ضمیرم میگذره بر زبان و قلمم جاری بشه. اما این اما اینجا مهمه، اما آیا اخلاق اجازه میده من از این حقم استفاده کنم یا نه؟ حقوق میگه تو حق آزادی بیان داری به موجب قانون، اما آیا اخلاق به من اجازه میده که من از این حق آزادی بیانم استفاده کنم یا نه؟ اینجا اخلاق میگه اگر عقیدت استدلال براش داری اخلاقا حق داری بیان کنی، ولی اگر استدلال براش نداری اخلاقا حق نداری. این دوتا با هم خلط نباید بشه. وظیفه هر دولتی، وظیفه هر نظام سیاسی اینه که به همه شهروندانش حق آزادی بیان بده.
اون که کاری غیر از این نمیتونه بکنه. باید به همه من و شما که اینجا نشسته ایم حق بده که آرا و عقاید خودمون رو به زبان یا با قلم بیان کنیم. این تمام شد، این مسئله حقوق و قانون. اما خب هر حقی که انسان داره که اخلاقا اجازه نداره از اون حقش استفاده کنه، درسته؟ خیلی حقوق ما تو جامعه داریم ولی حق نداریم که اخلاقا از این حقی که قانون بهمون داده استفاده کنیم. یکیش اینه که حالا آیا اخلاق به من اجازه میده که حالا که قانون به من اجازه آزادی بیان داده منم عقاید خودم رو بیان کنم؟ اخلاق میگه نه، اگر برای بیان خودت، برای سخن خودت استدلال داری، اون وقت من اخلاقم به اجازه میدم که از حقی که دولت در اختیارت گذاشته استفاده کنی. اما اگر اجازه نداری، اگر استدلال نداری برای سخنت، از اون حقت اخلاقا نباید استفاده کنی. دولت نمیتونه هیچ کاری بکنه، دولت حق نداره بگه فقط کسانی حق حرف زدن دارن که استدلال برای حرفشون داشته باشن. اون نمیتونه هیچ کاری بکنه، اون باید به تمام شهروندان حق آزادی بیان بده. اما این شهروندان اگه بخوان علاوه بر اینکه شهروندان اخلاقی هم باشن، وقت اخلاق بهشون میگه حرفی که به سودش استدلال نداری نگو. چون وقتی من بدون به سود سخنی استدلال ندارم و میگم، ذهن مخاطبان خودم رو زباله‌دان تلقی کردم، زباله های فکری ما میریزم توش، چون سخن بدون استدلال زباله است. وقتی انگار من ذهن مخاطب خودم رو در واقع یک زباله‌دان دونستم، یه سطل آشغال عضو میخوام دونستم و دارم آشغال های فکری رو میریزم تو ذهن مخاطبان خودم. اخلاق میگه اون حق رو ازش استفاده کن وقتی که استدلال داری. حالا ولو بعد از اینکه استدلالت رو بیان کردی، مخاطبانت هم نشون بدن که استدلالت ضعیفه، اشکال نداره، ولی خودت معتقدی که استدلالم اینه و با استدلال بیان میکنی، عنایت میکنی، چرت میکنم. بنابراین نکته سومی که در باب وظیفه و مسئولیت مراقبت از زبان و گفتار داریم اینه که باید از حق آزادی بیانمون اخلاقا در جای استفاده کنیم که استدلال داشته باشیم برای مدعامون. اگر من جایی سخنی گفتم بدون استدلال، دولت حق نداره جلو منو بگیره، دولت حق نداره من زندانی کنه، چون حق داده بود به من بیان بکنم. اما وجدان اخلاقیم حق مؤاخذه منو داره، میگه تو همینطور که نمیتونی یک جنس نامرغوب تحویل مخاطب بدی، نمیتونی یه سخن نامرغوب هم تحمیل مخاطب بدی. و سخن نامرغوب یعنی سخن نامستدل، سخنی که استدلالش به سودش نداری. اینات میکنی چه ارز میکنم. اما یک نکته در اینجا وجود داره و اون این که اگر شما سخنی دارید که شهود میکنی صدق این سخن رو ولی استدلال ندارید، این رو چیکار باید کرد؟ اما شهود میکنی، یاوه ای نیست که به ذهنتون راه پیدا کرده، شهود میکنید ولی استدلال ندارید، اینجا رو باید چیکار کرد؟ این تنها موردی است که محل گفتگوه. ببینید یه وقتی هست که سخن به نظر خودم استدلال برای سخنم دارم، اون که خب واضحه که میتونم اخلاقا هم بیان کنم. یه وقتی هم میدونم که یه عقیده‌ای دارم که هیچ استدلالی به سودش ندارم و یه عقیده است که یا تقلیداً پذیرفتم یا به خاطر اینکه ارادت به شخص خاصی داشتم پذیرفتم یا به هر جهت دیگری جز بازمانده های سنت فرهنگیمه، اینم که حق گفتنشو ندارم. اما یه وقتی یه سخنی هست که استدلال براش ندارم اما از کسی هم دریافت نکردم، خودم حس میکنم قضیه از این قراره، به این گزاره ها میگم گزاره های شهودی. اینات میکنی؟ گزاره های شهودی گزاره هایی هست که خودم بهش رسیده اما ولی نمیتونم استدلال قانع کننده برای شما برش داشته باشم. نفت میکنید؟ این برخلاف گزاره هاییست که از طریق معلمان و مربیان و بدون دلیل به ذهن من راه پیدا کرده، یا پدر و مادرم در کودکی من القا کردن، یا سنت فرهنگیم بهم گفته. نفت میکنید؟ نه، خودم بهش رسیده ام ولی حالا که میخوام برای شما بیان کنم نمیتونم استدلال به سودش بیارم. این اگه یادتون بیاد مثل گزاره هاییست که در جلسه قبل میگفتم، که میگفتم احساسات و عواطف و خودم اگه بیان بکنم استدلال که به سودش ندارم، این شبیه به اونه ولی این اون نیست. گزاره های شهودی رو باید چی کار کرد؟ مثال بزنم. فرض کنید من خودم به این نکته تو زندگیم رسیده باشم، فرض کنید خودم رسیدم به این، تجربه زندگی به من میگه، ولی اگه بخوام به شما بگم شما میگید به چه دلیل؟ به این رسیدم که هر که با مش بیش برفش بیشتر. تو زندگیم ندیدم که هر که ثروت بیشتر داره یه زحمات بیشتری هم داره، هر که شهرت بیشتر داره یه زحمات بیشتری هم به خاطر شهرت داشتنش داره، هر که قدرت بیشتر داره یه زحماتی هم داره. یعنی انگار کنار هر نعمتی یک نقمت، ولو نه به اون اندازه، کنار هر چیز مثبتی یه چیز منفی هم ولو نه به اون همون اندازه انگار وجود داره. من اینو شهودن بهش رسیدم، ولی حالا که شما بخوام بیان کنم شما میگید آقا چه استدلالی داری بری؟ میگم آخه فلان مورد فلان مورد، میگید خب دو موردش راست میگی اما تو داری به طور کلی میگی. این گزاره ها رو بهش میگیم گزاره های شهودی، که من صدقشو در درونم حس میکنم ولی نمیتونم استدلال بکنم. اینجا چه باید کرد؟ اینجاست که شخص بازم گزاره های شهودیش رو میتونه بیان بکنه، ولی بلافاصله باید بگیم من بر این گزاره شهودیم استدلال ندارم، ولی اینجوری دریافت میکنم، میبینم که انگار هر کدام از این چیزهای مطلوب اجتماعی به یکی رسید، یه زحماتی هم به خاطر همون چیز مطلوب اجتماعی عارضش میشه که آدمایی که ندارن ندارن. اینات میکنیم؟ اینه دیگه. به گفته یکی از رفقای من سالها پیش، من دانشجو بودم، میگفت که آقا ما فقرا خیلی واقعا وضعمون خوبه. تاجم می‌کنی اون وقتا ماشینای وجود داشت، اون زمانی که من میگم ماشینای فولکس واگن وجود داشت که خیلی مرغوب بود تو ایران میومد. میگفت ببینید ما هیچ وقتی بابا مادرم با هم دعواشون نشود که بنز بخریم یا فولکس واگن. خب نمی نعمت واقعا. شما اگه ثروتتون 50 برابر این شد، یکی از موارد اختلاف خودتون و همسرتون هم این میشه که خونه رو الهیه بخریم یا زعفرانیه بخریم. درسته؟ خب این معناش میدونه چیه؟ معناش اینه که انگار وقتی که شما یه چیزی دارید، یه چیزهایی هم به خاطر این چیزی که دارید، یعنی خلاصه هیچ گلی بیخار نیست. معناش اینه دیگه، این هیچ گلی بیخار نیست، استدلالی به سودش وجود نداره، ولی من شهود کردم، من مصطفی فرض کنید اینو شهود کردم. در اینجا باید اینو بگم، ولی در این حال بلافاصله بگم این فقط شهود منه، من نمیتونم به سود این استدلالی بیادم، ولی دیدم که اینطوره. کما این که ما فقرا شبا تو خونمون از دزد نمیترسیم و میخوریم، چون میگیم اگه دزد بیاد، اگه بخواد چیزی ببره که چیزی پیدا نمیکنه، ولی ممکنه این وسط یه موبایلش از دستش بیفته، اینم برام ماست. اما شما که ثروتمندید اصلا نمیتونید اینجوری بخوابید. انگار اینجوریه تو زندگی، ولی انگار اینجوری، یعنی شهود ما اینو میگه. استدلال چون استدلال وقتی میگیم، میگن خب تو 20 مورد رو گفتی ولی 50,000 مورد دیگه رو که نگفته، این استدلال تام نیست. و اما نکته چهارم در باب این که مسئولیت سخن رو داشته باشیم اینه که سخن علاوه بر این که باید صدق داشته باشه، باید به جا گفته بشه. به جا بودن سخن غیر از صدق سخنه. یه وقت سخن من صادقه ولی به جا نیست. انات میکنی؟ یعنی سخن علاوه بر این که باید تا اونجایی که عقل آدم اجازه میده سخنش صادق باشه، علاوه بر این باید به جا گفته بشه. سخنی که نابجا گفته میشه، کسی نمیگه این سخن کاذبه، ولی میگن نابجا گفته شده، و سخن نابجا حتی اگر صدقش 100% هم محرز باشه، مسلماً آفاتش خیلی بیشتر از گفتنشه. به زبان ساده وقتی باید سخن بگی، سخن راست باید بگی، نه اینکه همیشه باید سخن راست بگی. وقتی که اساساً باید سخن گفت، باید سخن راست گفت، ولی معنیش این نیست که همیشه باید سخن راست گفت. اول باید ببینم که آیا جای سخن گفتن الان هست یا نه. اگه جای سخن گفتنم الانه، باید سخن صادق بگم. اما خیلی وقتا باید اصلا سخن نگفت، عنایت میکنیم. این که من چیزی که گفتم که دروغ نگفتم، این استدلال درستی نیست، چون فکر میکنه که تنها عیب سخن اینه که دروغ باشه، غافل از اینکه خیلی سخنان هستن در عین اینکه دروغ نیستن ولی نباید گفته میشدن. عنایت میکنیم. این چهار تا مهمترین نکاتی است که در باب مسئولیت مراقبت از سخن باید بهش توجه کرد. اگر دقت بکنید این مسئولیت مراقبت از سخن وقتی که بفهمیم اهمیت سخن از کردار هم بیشتره در تاثیرگذاری بر دیگران، که در بسیاری از موارد اینجوره، اون وقت این اهمیت رو ما در نظرمون بیشتر بزرگ میشه. اینم یک مورد. یه مورد دیگری که در باب سخن، در باب گفتگو باید کرد، در باب اخلاق گفتگو باید داشت، اینه که در گفتگو همیشه باید به این توجه کرد که کسی که خود انتقادگر نیست در گفتگو موفق نیست. مفهوم سلف کریتیسیزم یعنی خود نقاد بودن، خود نقد کردن، خود نقادی. توجه به گفته دکتر ابراهیم باستانی پاریزی که این کلمه رو ترجمه کرده به خود مشتمالی، آدم باید به خودش هم مشتمال بده. این که آدم خودش رو نقد بکنه، این نقد، میدونید چرا خود نقد کردن شرط بسیار مهم اخلاقی گفتگوه؟ چون در واقع در خود نقد کردن شما دارید گفتگو رو تمرین میکنید با کی؟ در واقع با خودتون. اگر من با خودم نمیتونم گفتگو بکنم، با شما نمیتونم گفتگو بکنم. همیشه کسی که خود رو نقد میکنه برای خودش دو تا شأن قائله، یه شأن عامل بودن و یه شأن ناظر بودن. یعنی هم داره عمل میکنه، هم داره از بالا به عمل خودش نگاه میکنه، هم داره حرف میزنه، هم از بالا داره به حرف زدن خودش نگاه میکنه. فیلسوفان اگزیستانسیالیست معتقدند فرق فارق انسان با حیوانات در اون چیزهایی که فیلسوفان سابق میگفتن نیست. فیلسوفان سابق چی میگفتن؟ میگفتن فرق انسان با حیوان در اینه که انسان تفکر داره، حیوانات دیگه تفکر ندارن. بعضی میگفتن انسان تعجب داره، حیوانات دیگه هیچ وقت تعجب ندارن. بعضی میگفتن انسان با دستش میتونه ابزار بسازه، حیوانات دیگه با دستشون نمیتونن ابزار بسازن، و الا ماشاءالله تفاوت‌های بین انسان و حیوانات دیگه گفته شده است. فیلسوفان اگزیستانسیالیست مخصوصا کسانی مثل یاسپرس و مارسل، اینا معتقد بودن اصلا تفاوت انسان با سایر حیوانات در اینه که انسان‌ها حیوان‌ها فقط عمل میکنند، ولی نمیتونن از بالا به عمل کردن خودشون نگاه کنن. انسان موجودی است که هم عامل و هم ناظر بر این عمله. عنایت میکنید؟ یعنی حیوانات نمیتونن از بالا به عمل خودشون نگاه کنن و بگن این کارت خوب بود یا اون کارت بد بود، این کارت مفید بود اون کارت مضر بود، این کارت به موفقیت انجامید اون کارت به شکست انجامید. هیچ نوع داوری در باب عملشون نمیتونن بکنن حیوانات. نه داوری مصلحت اندیشانه یعنی موفقیت و شکست، نه داوری اخلاقی یعنی درستی و نادرستی. حنات میکنی؟ نمیتونن بکنن در باب عملشون، چون فقط عمل دارن میکنن، از بالا به عمل خودشون نمیتونن نگاه بکنن. ما انسان ها تنها موجودات حیوانی هستیم، در میان حیوانات تنها موجوداتیم که در علاوه بر این که عاملیم ناظریم، از بالا هم میتونیم نگاه بکنیم به عمل خودمون و عملمون از لحاظ موفق بودن یا شکست خورده بودن، درست بودن یا نادرست بودن، مفید بودن یا مضر بودن، بجا بودن یا نابجا بودن، از همه لحاظ ها میتونیم دوابش داوری کنیم. عنایت میکنیم. خود نقدگری، خود انتقادگری یعنی شخص از بالا هم به خودش نگاه میکنه، ولی ما همه اینجور نیستیم و به میزانی که خودمون رو نقد نمی‌کنیم انگار به مرز حیوانیت داریم نزدیک‌تر میشیم، و به میزانی که میتونم از بالا به خودم نگاه بکنم و بگم این کار رو باید میکردی و کردی، ولی این کار رو نباید میکردی و کردی، این کار رو باید میکردی نباید میکردی و نکردی، این کار رو نباید میکردی ولی کردی. این سلف کریتیسیزم شرط اساسیه، چون گفتگو با خوده. حنات میکنید؟ نوعی گفتگو رو اول با خود تمرین کردنه. وقتی این گفتگو رو با خود تمرین میکنم، همه چیزایی که در گفتگو با خود تجربه میکنم بعد میتونم در گفتگو با دیگران به کار ببرم. توجه میکنی؟ مثلا چی؟ حالا من یک موردش رو بیشتر نمیگم. شما دیدید گاهی با خودتون گفتگو میکنید و بعد به خودتون میگید که این کارت واقعا قابل غمزه عین نیست، قابل چشم‌پوشی نیست، قابل گذشت نیست. ولی گاهی وقتا هم با خودتون گفتگو میکنید و میگید فلانی کار نادرستی کردی ولی قابل گذشتی. در اون حالت گرمایی که تو توش بودی و در اون حالت دلهورهی که میخواستی خودتو به محل کارت برسونی و در اون حالتی که موبایلتو گم کرده بودی و در اون حالت درسته با راننده خوب حرف نزدی ولی این انگار قابل بخشایش، ولی یک با راننده حرف بد زدن دیگه هم دارید که میگید آقا خونسرد بودی، عجله هم نداشتی، در ترافیک هم گیر نکرده بودی، دیرت هم نشده بود، خونسردانه بدرفتاری کردی. به خود تو میگید این قابل بخشایش نیست. یعنی گاهی در گفتگو با خود به این میرسید که کارهایی کردم که در این حال که نادرستن قابل عفوند، ولی کارهایی کردم که در اینی که نادرستن قابل عفوند نیستن. این یک مورد از مواردی است که بعد آدم میتونه در گفتگو با دیگران هم همین رو اعمال بکنه که بگه خطاهای دیگران هم خطای قابل بخشایش داریم و خطای غیر قابل بخشایش داریم. ما هر چه بتونیم با خودمون گفتگو بکنیم و خودمون رو به محاسبه بکشیم و با خودمون قول و قرار بگذاریم، این سه تا کار، این در دیگران هم موثره. همین که آدم با خودش گفتگو بکنه و بگه که این کار رو خوب انجام دادی، انصافا این کارت به جا بود، حنات میکنی؟ این کار کاری بود که باید مدتی قبل انجام میدادی ولی امروز هم که انجام دادی بازم دیر نبود، که اینا رو معمولا بهش میگیم حدیث نفس، گفتگو با خود. و چه وقتی که محاسبه میکنیم خودمون رو و از خودمون حساب میکشیم، توجه میکنید، و جلاد طبع خودمون میشیم و به خودمون شلاق میزنیم، و چه وقتی با خودمون شرط و قرار میزنیم که این دیگه مربوط به آینده میشه که دیگه از این به بعد فلان کار رو فلانی نکن، از این به بعد ارتباطت با فلانی قطع کن. این سه تا فرایند، هر سه تا نوعی سلف کریتیسیزمه، نوعی نقد خودمون، تو گاهی نقدش مثبته گاهی نقدش منفیه. این سه تا به ما آمادگی میده در این که در رفتار با دیگران هم بتونیم همون کاری رو که در رفتار با خودمون میکنیم در رفتار با دیگران هم بتونیم انجام بدیم. کسانی که هیچ وقت با خودشون مواجه نشدن قدرت مواجه با دیگران رو ندارن. از این لحاظه که معمولا خیلی تأکید بر این میشود که بتونید با خودتونم گفتگو بکنید، با خودتونم حساب و کتاب کشی داشته باشید و با خودتونم قول و قرار بگذارید و عهد و پیمان ببندید با خودتون. این شما رو آماده میکنه برای اینکه با دیگران هم بتونید این رفتار رو داشته باشید. اما خود انتقادگری یک سود دیگه دوم هم داره. نه فقط تمرین هایی است که من با خودم میکنم و بعد این تمرین ها در گفتگو با شما با هم تکرار میکنم، یه سود دوم هم داره و اون که در خود انتقادگری من میفهمم که من قابل انتقادم و بنابراین وقتی شما از من انتقاد میکنید من جا نمیخورم. آدمی که با خودش گفتگو میکنه چیزی در مورد خودش رو پی میبره و اون که منم نقطه ضعف دارم، منم نقطه عیب و ایراد دارم، منم اشکالاتی در کارم هست، عنایت میکنید، و این آدمو شوکه نمیکنه. کسانی که خودشون با خودشون هیچ وقت سلف کریتیسیزم نداشتن اینا شوکه میشن در برابر انتقادات دیگران. به این دو جهت، یکی به جهت اینکه خود انتقادگری ما را با واقعیاتی مواجه میکنه که بعد میتونیم از اینا استفاده کنیم در مواجهه با دیگران، یکی اینکه خودمون رو نقد پذیر نشون میده به خودمون و بنابراین وقتی که مورد نقد دیگران قرار میگیریم جان میخوریم. به این دو جهت فیلسوفان گفتگو تاکید میکنن که آدم باید سلف کریتیسیزم رو در خودش بپروره و سلف کریتیسیزم پروردن هم وقت اختصاصی نمیخواد که کسی بگید که من وقتشو ندارم. شما وقتی هم که نشستید و میرید به محل کارتون میتونید واقعا خودتون رو مرور کنید، خودمون رو مرور کنید و بفهمید که در کجا در چه وضعی بوده ایم و یه وضع مناسبی بوده یا وضع نامناسبی. اینم یک مورد. یک مورد دیگری که در اخلاق گفتگو خیلی اهمیت داره فهم این نکته است که و توجه به این نکته که دیگران اونقدر که من گمان میکنم مختار نیستند، آزاد نیستند. هنوز میکنی؟ یکی از بزرگترین اشتباهاتی که ما آدمیان مواجه میشیم اینه، باش مواجه میشیم و مرتکب هم میشیم، اینه که خودمون رو بی اختیارتر از آن چه فی الواقع هستیم گمان میکنیم، اما دیگران رو پر اختیارتر از اونی که فی الواقع هستن گمان میکنیم. من فعلا به بحث جبر و اختیار کاری ندارم، اصلا به اون کار ندارم فعلا که فی الواقع آیا جبر حاکمه بر رفتار انسانی یا اختیار حاکمه یا چیز وسطی حاکمه، اونا کار ندارم، تلقی مونو دارم میگم. شما دقت کرده اید که وقتی درباره دیگران حرف میزنید چنان حرف میزنید که کاملا آزاد بودند، میتونستن این کارو بکنن، میتونستن اون کارو بکنن، میتونستن این کارو بکنن، هیچ فشاری هم از داخل بهشون نبوده، هیچ فشاری هم از خارج بهشون نبوده، با خون سردی تمام این کارو کردند. درسته؟ معمولا اینجوری. اما وقتی که همون رفتار از خودمون صادر میشه شروع میکنیم عواملی رو پاشون رو به میون میکشیم که به دیگران بگیم آقا ما اونقدرم دستمون باز نبود، شما توجه بکنی که من چه محدودیت هایی داشتم. من بارها از این مثال استفاده میکنم، شما برید تو بانک یه کارمند بانک با شما رفتار عبوسی بکنه، رفتار عبوس، رفتار مثلا با خوشخلقی نه، میاد خونت به همسرتون میگی چی؟ میگید آقا ماش 5-6 میلیون میگیرند، زیر کولر هم نشستن، همیشه هم آدم میبینه بیسکویت و چایشون کنار دستشونه، اینات میکنید دستشون هم هیچ کثیف نمیشه، فقط با یک کامپیوتر کار میکنن، اون وقت بازم ارث پدرشون از ما طلب کنن و با ما خوشرفتاری نمیکنن. یعنی شما فرض کردید که یه آدمی در یه فضای خنک نشسته فقط 4-5 میلیون حقوق میگیره، انات میکنی؟ دستش هم که هیچ کثیف نمیشه، همیشه هم که چای کنارشه، قهوه کنارشه، اینو فکر میکنید و بعد میگید آدمی که اینقدر آزادی داره و اینقدر زیر هیچ تنگنایی نیست، این چرا باید رفتارش با من اینجوری باشه؟ درسته؟ اما برید تو پوست خود اون، اون شب که میره خونهش اون کارمنده بزنش چی میگه؟ میگه امروز یه آقای یه خانمی اومد من باش بدرفتاری کردم، خوب باش رفتار نکردم. اما خانم تو خودت که میدونی، حالا فرض کن دلبر خانمش میگی، خودت که میدونی الان 4 ماه حقوق ما رو ندادن، این اجاره نشینم، این موجر ما هم که میبینی هر روز تلفن تو راه پله منو میبینه به میگه تلفن میکنه این طرف اون طرف جلو همه عالم آدم میگه آقا شما 2 ماه حقوقتون اجارهتون نپرداختی، مادرم که میدونی تو بستر و لاعلاج وضعش، من تو اداره که نشستم باید یه فکرم هم فکر مادرم باشه که تو بیمارستان بستریه و توجه میکنی اینا رو میگه. اینا یعنی چه؟ یعنی تنگنا من دارم، منم میفهمم که عبوسی کردم با ارباب رجوع هم، ولی این تنگنا هم هست. شما هیچ وقت این تنگنا ها رو در نظر نمیگیرید، توجه میکنی؟ حالا دیگه اگه کولرشون هم خراب شده باشه اونم که دیگه بدتر، که تاره میگه آقا من از 7 ستون بدنم داره عرق میریزه تو هوای گرم، آره خوب رفتار نکردم. ببینید فرق شما داوریتون در باب این کارمند با خود کارمند در اینه که یه رفتاره، هر دوتونم خطاش میدونید، هم شما که به عنوان ارباب رجوع عبوسی او رو خطا میدونید، هم خودش هم برای همسرش رو نقل میکنه که خطا بود. اما شما فکر میکنید در یه محیط کاملا آزاد خونسردانه کاملا هم میتونست لبخند بزنه و مزایقه کرد، یعنی خیلی آزادتر از اونی که فعل واقع بوده در نظرش میگیرید، ولی خودش رو چیه؟ خیلی در تنگناتر در نظر میگیره. ما رفتارمون نسبت به خودمون و دیگران اینه، وقتی نوبت بدفعلی های خودمون و بر رفتاری های خودمون میشه عواملی رو پاشون رو میکشیم که نشون بدیم آقا خیلی هم ما آزاد نبودیم، خیلی منگنه ها به ما فشار می آورد، خیلی عوامل داشتن ما رو فشار به ما می آوردن، ولی خب البته رفتارمون بازم قابل دفاع نیست. اما وقتی نوبت به رفتار دیگران میرسه فکر میکنیم اصلا هیچ عاملی فشارشون نیورده. ولی اگر بدونید که اینم این مردم با همسرش اختلاف خانوادگی داره، این مردم دستخوش فقره، این مردم یک مادر بیمار داره و و و، وقت میگید که آدم باید ببخشه این رفتار رو. این در واقع معناش اینه که همونطور که سعدی میگفت دقیقا اخلاق گفتگوی اقتضاش اینه: مرا شیخ دانای مرشد شهاب دو اندرز فرمود بر روی آب، یکی آن که در خیش خوشبین مباش، دیگران که در غیر بدبین مباش. ما در خودمون بیش از اندازه خوشبینی، یعنی خیلی فکر میکنیم ما زیر فشاریم و بنابراین رفتارمون رو دلمون میخواد خیلی داوری نرمی در بابش بکنیم، اما در باب دیگران اصلا اینجوری نیستیم. فکر میکنیم دیگران هیچ غمی ندارن، هیچ قصه‌ای ندارن، مشکلی تو زندگیشون نیست، دائما آب خنک دارن میخورن، چای میخورن، زیر کولرن، ماهی 5-6 میلیون هم اول ماه به حسابشون ریخته میشه، هیچ مشکلی هم با رئیس ادارهشون ندارن. وقت میگیم این همچه آدمی دیگه نباید با من بد رفتاری میکرد. گفتگو اقتضاش اینه که من لااقل دیگران رو به اندازه خودم در تنگنا تلقی بکنم، لااقل به اندازه خودم، و میبینم که گاهی وقتا از شدت در تنگنا قرار گرفتن یک کنش و واکنش های بدی ازم صادر میشه، خب دیگران رو بهشون اجازه بدم بگم اونام آزادتر از من نیستن، به اندازه من اونام زیر منگنه هن، و طبعا چون به اندازه من زیر منگنه هن، به اندازه من قابل عفوند، قابل بخشایش هن. این فضای گفتگو رو چیزی بهش میده که بهش میگیم لطافت، بهش میگیم سبکی فضای گفتگو. فضای گفتگو همیشه وقتی سبک میشه که من بدونم دست و پاگیری هایی که من دارم دیگرانم دارن، اون وقت فضای گفتگو لطافت پیدا میکنه. این بعضی از اموری بود که باید عرض میکردم. خب یک جلسه دیگه بر من بیشتر باقی نمونده، امیدوارم بقیه مواردی که مربوط به اخلاق گفتگو میشه در جلسه آینده بگم. الان اگه سوالی تو دوست داشته باشن در خدمت شما هستم. بس
که مطرح میشه اینجا بدم. سوالی که شما زحمت میکشین و می‌نویسین توسط دوستان اینجا یک نگاه کلی میشه، سوال تکراری هست میشه در اختیار من قرار میگیره. خیلی از سوالات این جلسه گفته شده، خب اونا میره کنار برای که وقت کمتری گرفته بشه. بنابراین اگه سوالی خونده نمیشه بنا رو بر بی‌توجهی نذارید، به خاطر کمبود وقت در سوالات نمیدونیم چقدر زیاد. خب اول سوالاتی که من جلسه پیش بود در این جلسه در موردش صحبت نشد، اینا رو من مطرح میکنم و بعد سوالاتی میگرم. وجود سکوت ذهنی، سکوت دوم، باعث متوقف شدن ذهن و توقف دیالوگ خواهد شد. این مشکل را چگونه میتوان در گفتگو برطرف کرد؟
نه، من کاملا با این مخالفم. من وقتی که شما سخن میگید اگر سکوت ذهنی داشته باشم کاملا میفهمم شما چی گفتید و بعد نوبت سخن خودم که میشه میاندیشم. پیش فرض این سرور من که این سوال کردن اینه که گویا پس از این که شما سخن گفتید من بلا فاصله باید جواب بدم. اون وقت میگن که خب اگر من قبلش فکر نکرده باشم که نمیتونم جواب شما رو بدم. توجه میکنید؟ ولی اینجور نیست. وقتی شما سخن میگید اگر من به سکوت دوم رسیده باشم، اون وقت تمام آنچه شما میخواستید بگید رو فهم میکنم. حالا بعد که میخوام جواب بدم شروع میکنم در باب سخنتون اندیشیدن. بله، اگر عادت ما باشه که هنوز طرف نقطه آخر سخنش رو نگذشته میخواییم جواب بدیم، خب این جواب رو برای کی آماده کرده باشیم؟ وقتی که او داشته حرف میزده.
اما اگر بنابراین باشه که نه، من سخن شما رو میشنوم، در یه سکوت ذهنی میشنوم و چون میشنوم در سکوت ذهنی کاملا فهم میکنم سخنتون رو، حالا تأمل میکنم و حالا جواب سخن شما رو، جواب مثبت، منفی، هرچی اینا رو میدم. بنابراین ما باید از فرصت شنیدن سخن دیگران استفاده کنیم. ما کمتر جامعهمون من دیدم کسی که سوال که ازش میکنی تأمل بکنه، من خیلی کم دیدم. بلافاصله شو سوال میکنید جواب میده. خب معنیش میدونید چیه؟ معنیش اینه که اون مدت که داشته سوال میکرده، این داشته چی کار میکرده با خودش؟ با خودش حرف میزده. آدمی که فرزانوار در این جهت میخواد عمل بکنه، تا وقتی شما دارید سخن میگید کاملا سکوت ذهنی داره، کاملا میفهمه، اما بعد که میخواد جواب شما رو بده شروع میکنه به تأمل کردن و فکر کردن و بنابراین گفتگو انجام میگیره، به سالمترین صورتش هم انجام میگیره.
اگر قضات بخواهند طبق فرمایشات شما خودشان را جای متهم بگذارند، بنابراین باید با قضاوت منصفانه و در نظر گرفتن کلیه متغیرها هیچ وقت هیچ متهمی وجود نداشته باشد. پس عدالت چگونه جاری می شود و مفهوم اختیار انسان در ارتکاب جرم چیست؟
خیلی سوال خوبیه و سوالیست که خیلی هم من باش مواجه می شم در سالها، چون خیلی پافشارم بر این رأی و طبعا واکنش برانگیخته می شه. سوال خیلی خوبه. ایشون اینو میگن، میگن که اگر بنابراین باشه که بگیم هر که در از اون رحم بیرون اومده بود و از اون پدر و در اون خانواده روش کرده بود و تو اون محله بزرگ شده بود و و و و کارش به همین جا میرسید و اگه منم از همون جا را افتاده بودم به همین جا میرسیدم، اون وقت ایشون میگن که خب اشکالی که به من میکنن، میگن تو میگی که خب قضاوت منفی نسبت به این دیگه نباید بکنی و اگه قضاوت منفی نکنیم که خب پس وقعه قضاییه یعنی چه؟ پلیس یعنی چه؟ نمیدونم. این سوالی است که خیلی از من میپرسن و منم خیلی مجبور میشم باز مکرر بکنم. ببینید، بحث اخلاق و بحث حقوق دو چیزه، ولی این دو چیز هیچ کدام جایگزین دیگری نمیشن. من بارها از این مثالی که مثال گاندی البته استفاده کردم. ببینید، شما وقتی یه عقربی میاد روی دستتون و دستتون رو میزنه، شما برای این عقرب هیچ علمی قائل نیستید و هیچ اراده‌ای قائل نیستید. چون هیچ علمی و هیچ اراده‌ای قائل نیستید، طبعا نمیتونید برای این عقرب دشمنی قائل باشید، چون دشمنی و دوستی و همه احساسات و عواطف دیگه فرع بر اینن که موجود علم و چی داشته باشه؟ اراده. بنابراین وقتی عقربی دستتون رو میزنه، چون برای عقرب علم قائل نیستید و اراده آزاد قائل نیستید، طبعا هیچ دشمنی نسبت به این عقرب نسبت نمیدید به خودتون. نمیگید این عقرب دشمن من بود که اومد دست من زد و دست اون آقا یا خانم رو که نزد با معلوم شه با اونا دوستی داره. اصلا و ابدا. شما میدونید که عقرب چنان ساخته شده که وقتی بدنش روی نسیجی مثل نسیج بدن، بافتی مثل بافت بدن قرار بگیره، بدون اینکه آگاهی داشته باشه نیشش تو این بافت فرو میره. حالا از این نیشش تو این بافت فرو میره، ما احساس سوزش میکنیم و احساس درد میکنیم و بعد از چه بسا خطرات بیشتر، اونا عقرب خبر از این چیزا نداره، درسته؟ بنابراین چون علم و اراده براش قائل نیستید و دشمنی طبعا براش نسبت به خودتون قائل نیستید، نسبت به این عقرب هیچ خشمی پیدا نمی کنید، کینه ای پیدا نمی کنید، نفرتی پیدا نمی کنید. چون خشم و کینه و نفرت مال وقتیه که بگید یه موجودی آگاهانه نشست حساب و کتاب کرد و گفت من میخوام ضربه بزنم به این کس. ولی شما که براش علم و اراده قائل نیستید، خشم و کینه و نفرت پیدا نمی کنید. اما و همه اما اینجاست، حالا که خشم و کینه و نفرت پیدا نمی کنید، آیا این باعث میشه که بازوتونم لخت بگذارید که بیاد بازوتونم بزنه یا نه؟ نه دیگه. میگید درسته که وقتی میزنه من ازش خشم و کینه و نفرت پیدا نمی کنم، اما در این حال امکان دوباره زدن من رو ازش میگیرم، نمیذارم یه بار دیگه هم ضربه بزنه.
خب این امکان رو چجوری میگیری؟ یه وقت فقط فوت میکنی که عقرب بپره بره یه جای دیگه؟ توجه میکنی؟ یه وقت هم اگر واقعا هیچ راهی وجود نداشت جز این که عقرب رو بکشید، عقرب رو هم چکار میکنی؟ میکشید. ولی ببینید تمام نکته اینجاست، عقرب رو میکشید بدون این که ازش خشم، کینه و نفرت داشته باشی. چرا خشم و کینه و نفرت قائل نیستید برای نسبت بهش؟ به خاطر اینکه علم و اراده براش قائل نیستید. ولی چرا میکشیدش؟ برای اینکه جلو به تکرار ضررش رو بگیرید. اگه میشد البته با یه فوت کردن از بدن خودتون دور کنید، حق کشتنش هم نداشتید. ولی حالا فرض میکنیم که وضعیه که باید بکشیدش، اینجا میکشیدش. درسته؟ بنابراین این که به موجود برای موجودی ما علم و اراده قائل نیستیم باعث میشه که نسبت به رفتارهای نادرست او خشم در درونمون پدید نیاد، کینه پدید نیاد، نفرت پدید نیاد. ولی رفتار بیرونیمون چنان هست که دیگه جلو به تکرار رو بگیریم. خب حالا این داستان رو برگردیم به یه انسان. یه قاتلی کسی رو کشته. من فرض میکنم این قاتل از لحاظ بی اراده بودنش به اندازه اون عقرب بی اراده باشه. فرض میکنم. یعنی فرض میکنم این قاتل هم مطلقا علمی و اراده ای نداشته. فرض میکنم. اگه علم و اراده نداشته، که معنای علم و اراده نداشتنش هم همین بود که اگر منم از همون پدر و مادر به دنیا اومدم و همون دهلیزها و راه روها رو طی کردم منم به همینجا میرسیدم، این معنیش اینه که دیگه از خودش علم و اراده ای نداره، چاره جز این نداشته که قتل بکنه، که هر کسی دیگه هم جای او بود قتل میکرد. فرض بکنیم اینجور باشه، خب نهایتش این قاتله میشه مثل چی؟ مثل شیعه عقرب. وقتی مثل عقرب میشه، من دیگه از این قاتل خشم و کینه و نفرت به دل نمیگیرم. درسته؟ چون معتقدم، فرض رو بر این گرفتم که به اندازه اون عقرب بی علم و اراده است دیگه، پس خشم و کینه و نفرت نمیگیرم. ولی همینطور که اونجا با اینکه خشم و کینه و نفرت نداشتم عقرب رو از بدن خودم دور میکردم، حالا هم این قاتل رو باید از بدن جامعه چه کرد؟ دورش کرد. چاره نداری، برای اینکه یه بار دیگه نیش نزنه. یک بار نیش زده، بار دوم نزنه، بار سوم و دهم و بیستم نزنه. پس باید از بدن جامعه دورش کرد. و این معنیش اینه که من او رو در زندان میکنم برای اینکه دیگه نیش بعدی رو نزنه. خب پس حالا برمیگردیم، این نهایت این حرف این میشه که تو به لحاظ حقوقی، یعنی به لحاظ قانونی، او رو باید از نیش زدن مجدد به بدن جامعه دور کنی، اما به لحاظ اخلاقی نباید ازش خشم داشته باشی و کینه داشته باشی و نفرت داشته باشی. درسته؟ منتها یک فرق این بیان من در مورد عقرب و انسان داره، که در مورد عقرب من عقیدم بر اینه که این عقرب رو تا بشه از بدن دورش کرد بدون کشتنش باید دورش کرد، ولی اگه چاره جزی نیست باید کشتش. اما در مورد انسان به نظر من هیچ انسانی رو نمیشه کشت. من با اعدام از این جهت مخالفم به لحاظ اخلاقی. میگم ببینید، شما اگر این قاتل رو به زندان بیاندازید و یا بکشیدش، در هر دو حال دیگه نیش مجددی به جامعه نخواهد زد. اما یک فرق داره، اگر نکشیدش امکان این داره که در زندان یک انسان دیگری بشه. ما فرصت یک انسان دیگر شدن رو نبایدش بگیریم. بنابراین بیان من اینه که ما نسبت به جرائم حقوقی و قانونی حتما باید زندان داشته باشیم، حتما باید شر این شخص رو از جامعه کم کنیم، ولی شرش رو با زندان و دور کردنش از محیط جامعه باید کم کنیم، نه با کشتنش. چون چه بکشیمش و چه در زندانش بکنیم، شرش از جامعه رفع شده، ولی اگر بکشیمش امکان یه تحول شخصیت و منش رو از این شخص گرفته ایم. ولی اگه در زندان نگهش داریم، و کم نیستن انسانهایی، من توصیه میکنم اگه پیدا کردید کتاب جنایتهایی که آمریکا رو تکان داد رو بخونید، به فارسی هم ترجمه شده سالها پیش، اگه پیدا کردید. در اون کتاب میبینید که 14 تا قاتل زنجیره‌ای، 14 تا آدم به تمام معنا هول‌انگیز در تاریخ آمریکا ظهور کردن از اواخر قرن 19 تا اواسط قرن 20 که اینا بزرگترین جنایات تاریخ آمریکا رو مرتکب شدن، ولی چون هر کدامشون به علتی نشد اعدامشون بکنند، وقت زندگی اینا رو بعد از این که از زندان آزاد شده اندم بخونید. ببینید کسی که 87 نفر رو سلاخی کرده به بدترین صورت با شکنجه کشتشون، این بعد که از زندان آزاد شده دیگه واقعا یه مرچه رو نمیتونه آزاد بده. ما این امکان رو نباید از انسان ها بگیریم. خب پس معناش اینه که سوال جواب سوال دوستمون معناش اینه که نه، قوه قضاییه باید سر جای خودش باشه و قوه قضاییه و پلیس باید شر عقربها رو از بدن جامعه دور کنند، ولی من نباید نسبت به اون قاتل، نسبت به اون عقرب خشم و کینه و نفرتی پیدا کنم، چون منم اگر جای او بودم به همینجا کارم میکشی. اما در این حال شرش رو دور میکنم. اما در شر دور کردن، شر حیوانات رو ممکنه حتی مجبورشیم با کشتنشون دور کنیم. به نظر من در مورد انسان ها ما مجبور نمیشیم با کشتنشون دور کنیم، شخص رو در زندان نگه میداریم و چه بسا این شخص در زندان تحولاتی پیدا بکنه، چه بسا شخصیتی پیدا بکنه که این اصلا یه انگار از به گفته آیین هندو انگار از مرداب جامعه یه گل نیلوفر رشد کرده. ما امکان رشد یه گل نیلوفر رو از مرداب اجتماع نباید از انسان ها بگیریم.
اینجا دو تا سوال هست من با هم میپرسم، به نظرم نزدیک به همه. بعضی افراد زورگو هستند، آیا در برابر آنها هم باید منصف بود؟ و سوال بعدی، تمام چیزهایی که شما درباره خودنقدگری می‌فرمایید یا قدرت تخیل، تا انسان موقعیت دیگران را درک کند و مدام دیگران را ببخشد، انسان را به شکل یک فرد منفعل جلوه می‌دهد که کم کم از جمع حتی حذف می‌شود و یا به عنوان فردی ترسو خطاب می‌شود که نمی‌تواند از خود دفاع کند. چطور می‌شود اینها را با هم جمع کرد؟
سوال اولشون که گفتن در مقابل یک آدم زورگو هم آدم باید منصف باشه، بله اصلا ما چرا از زورگو بدمون میاد؟ چون منصف نیست، درسته؟ زورگویی یه مصداقی از بی‌انصافیه. خب وقت نمیشه بگم که من زورگو را چون زورگوه ازش بدم میاد، یعنی چون منصف نیست، و بعدم آره شک میکنم که آیا باید باش منصفانه رفتار کنم یا نه. نه، آدم در مقابل هر انسانی باید منصفانه رفتار بکنه. منطقه انصافی که با زورگو میکنم نتیجه چیزی میشه، انصافی که با غیر زورگو میکنم نتیجه چیز دیگه میشه. انصاف با زورگو اقتضاش چه وسایی باشه که زورگو رو مدتی در زندانش میکنیم، ولی انصافی که با غیر زورگو میبرزیم غیر زورگو رو به زندان نمیکشونه. انصاف اصله، باید فرایند منصفانه باشه، ولی فراورده های این فرایند مورد به مورد با هم فرق میکنه. ولی فرایند منصفانه رفتار کردن با دیگران، این فرایند وظیفه اخلاقی آدمه. ولو وقتی این فرایند رو من نسبت به حسن اجرا بکنم تا نسبت به حسین و تقی و نقی، ممکنه 4 فراورده مختلف از این فرایند بیاد بیرون. یکیشون رو باید ببخشایمش با اینکه خطا کرده، یکیشون رو چیکار باید بکنم؟ یکیشون رو باید به زندانش بندازم، یکی باید جریمه مالیش بکنم، یکی هم باید تعلیمش بدم. ولی بالاخره همش رفتار منصفانه است. فرایند باید منصفانه باشه، برای فراورده متفاوته. اما یه سوال دیگه کردن، گفتن شما انسان میشید انسان منفعل. در این انسان منفعل شدن یه چیزی هم گفتن، گفتن ما رو خطابمون کنن که ترسوییم. اولا شما کاری به خطاب دیگران نداشته باشید. ببینید خودتون چه خطاب میکنید، درسته؟ من اگر دیگران ترسو خطابم بکنن، وقتی به خودم رجوع میکنم و میبینم که ترسو نیستم، از سر ترسویی نبود که این رفتار رو کردم، من کاری به این ندارم که دیگران درباره من چی بگن. من خودم که خودم رو میفهمم که ترسو نبودم، از سر ترسو انفعال نبوده که این کارو کردم. این نکته اول. نکته دوم این که اتفاقا این آدمیان رو به آزمایششون بکشید، وقت میبینید که آیا ترسوانه ترسو نیستن. آدمی که با خودش کنار اومده قویه، درک میکنید؟ آدمی که با خودش کنار آمده اتفاقا شجاعه. و اگه کسی با قدرت تخیلی که داره و با بقیه اسباب و عللی که گفتم تونست خودش رو جای دیگران بذاره، از سر شجاعتی که با دیگران رفتار مهربانانه میکنه، نه از سر ترس. حالا فکر میکنه میترسه، آزمایشش کنید، وقت ببینید که آیا میترسه یا نمیترسه. ما فکر میکنیم مهربانی ها از سر ترسن، نامهربانی ها از سر ترسن، مهربانی ها از سر شجاعتن. هرچی آدم شجاع تر میشه مهربان تر میشه، نه نامهربان تر. اند میکنید ازا عجز الانسان طال لسانه او، به گفته سعدی، که مغلوب سن نور یسول و علال کلبی. ایشون میگه گربه وقتی که دستش به جایی نمیرسه چنگ میزنه به سگ، آدم وقتی دستش به جایی نمیرسه و خودشو ضعیف میبینه خشن میشه. آدمی که شجاعه هیچ وقت احتیاج نداره به خشونت ورزیدن، در حالت آرمانی البته دارم میگم، ما انسانهای کوچه و بازار عادی همینجوریم که میگیم، ولی باید سعی بکنیم. ما فکر میکنیم اونایی که مهربانند چون نمیتونستن خشونت بکنند مهربانند، با اینکه برعکسه، اونایی که خشنند چون نمیتونستن مهربان باشند خشنند. چه نمیتونستن مهربان باشند؟ چون احساس شجاعت و قوت قلب درونی نداشتن.
چه تضمینی وجود دارد که در جوامع غیر اخلاقی افراد با استفاده از حق آزادی بیان و فقط با ضمانت اخلاق و وجدان فردی دست به اغتشاش‌های بزرگ و دامن زدن به بی‌اخلاقی‌های فاحش نزنند؟
خب اگر دست به کاری زدن که خلاف قانون و حقوق، طبعا چه می‌کنید شما؟ با توسل به قانون و حقوق عادلانه جلوی رفتارشون رو می‌گیرید. حقوق که جانش، اخلاق که جانشین حقوق نمیشه، حقوق کار خودشو باید بکنه. اگر با استفاده از اون چیزی که ایشون میگن دست به اغتشاش زدن، خب و اغتشاش خلاف یک قانون عادلانه بود، خب البته اون قانون عادلانه جلوی رفتارشون رو میگیره و شرشون از جامعه کم میکنه. فقط توجه به این بکنیم که باید قانون عادلانه باشه. توجه میکنید اگر قانون عادلانه نباشه، تویی هم که به طرفداری از عدالت میای بیرون، تو هم میشه اغتشاشگر. ولی قانون عادلانه در برابر کسی که بخواد مصالح جامعه رو خدشه بهش وارد کنه البته میسته، ولی اون کار اخلاق نیست. دوستان توجه بکنن، حقوق و اخلاق همطور که بارها من گفتم هم کارکردشون متفاوته، هم حوزه کارشون متفاوته و هم هدفشون متفاوته. و چون سه تا هر سه چیزشون متفاوته، جایگزین هم نمیشن. فکر نکنید اگه یه جامعه رو همه شهروندانش رو اخلاقی کردین دیگه نیاز به قانون نداریم. اصلا و ابدا اینطور نیست، عکسش هم صحیحه. فکر نکنید اگه یک نظام حقوقی خیلی متقنی داشتیم دیگه انسان‌ها نیاز به اخلاقی بودن ندارن. اینا دو چیزن. حقوق هدفش اینه که جامعه‌ای داره 5 تا ویژگی درست کنه. حقوق اومده که جامعه رو نظم بده، به ترتیب امنیت بده، رفاه بده، عدالت بده و آزادی بده. حالا بعضی‌ها نظم و امنیت رو یکی می‌کنن، میگن 4 تا. ولی بالاخره این 5 تا کار رو حقوق این کارو می‌خواد بکنه. قانون‌ها می‌خوان این کارو بکنن. علل ادعا، ادعای قوانین جامعه اینه که ما اومدیم جامعه‌تون رو نظم بدیم، امنیت بدیم، رفاه بدیم، عدالت بدیم و آزادی بدیم. این کار حقوقه. اخلاق کارش استکمال شخصه، اومده شخصیت و منش تو رو عظمت بده، تو رو انسان بزرگترید بکنه. این کار که غیر از اون کار کرده هنات میکنی؟ هدف اخلاق غیر از هدف حقوقه. از نظر حقوق باید حتما کار خودشو بکنه، کما اینکه اخلاق هم باید کار خودشو بکنه. حقوق اومده جامعه را به یه وضعی در بیاره که دارای 5 تا ویژگی بشه، اخلاق اومده تو را انسان بهتری بکنه، توی انسان بهتری بشی، انسان بزرگتری بشی، انسان متعالی تری بشی. اینه دیگه. از این نظرم هست که اگر روزی قانون در برابر اخلاق ایستاد، انسان باید به نام اخلاق و برای دفاع از اخلاقیت خودش در مقابل قانون بیسته. ولی چون معتقد است که قانون برای جامعه لازمه، باید هزینه در مقابل قانون ایستادن رو بپردازه. مثال بزنم، فرض کنید من به لحاظ اخلاقی پاسیفیست باشم، یعنی دیدگاه اخلاقی داشته باشم که بگه هرگز خشونت جایز نیست، هیچ خشونتی جایز نیست، یا به تعبیر بهتر بگه خشونت عادلانه مفهوم بلا مصداق. پاسیفیست ها به این معتقدن دیگه، میگن خشونت عادلانه اصلا مفهوم بلا مصداقه، پس بنابراین هیچ خشونت عادلانه نیست، دست به هیچ خشونتی نباید زد. خب فرض کنید من به لحاظ اخلاقی پاسیفیست باشم، از طرفی قانون به من میگه تو 2 سال باید بری سربازی، درسته؟ قانون از من میخواد 2 سال سربازی برم، اخلاق به من میگه تو سربازی نباید بری، تو دست به اسلحه نباید ببری، هیچ گونه خشونتی، چون دست به اسلحه بردن مقدمه اینه که روزی از این اسلحه استفاده کنم دیگه. میگه نه، اینجا جای عصیان مدنی پیش میاد، یعنی جای نافرمانی مدنی پیش میاد. کسی که نافرمانی مدنی میکنه در این حالت چیکار میکنه؟ میگه من هم باید یک شهروند خوب باشم، یعنی طبق مر قانون عمل کنم، هم باید یه انسان اخلاقی باشم، ولی الان این دوتا با هم چی شدن؟ ناسازگار شدن. اگه بخوام شهروند خوب باشم دیگه دست از اخلاقم باید بردارم، بخوام اخلاقی رفتار کنم دیگه شهروند خوب نیستم، طبق مر قانون عمل نکردم. طرفداران نظریه عصیان مدنی یعنی وایت هید، ایمرسون، والت ویتمن، گاندی، تولستوی، این متفکران که طرفدار قانون عصیان مدنی هستند، میگفتن در اینجا تو با اینکه باید هم شهروند خوب باشی، طبق مر قانون عمل کنی و هم اخلاقی باشی، ولی اگه این دو تا با هم ناسازگار شدن مثل این مثال، تو باید برای اخلاقی بودن خودت رجحان قائل بشی برای نسبت به شهروند خوب بودن، و بنابراین باید سربازی نری. ولی از سوی دیگری خودت آخه معتقدی که نیاز جامعه نیاز به چی داره؟ به قانون داره. وقت باید بگی باشه، من اخلاقی عمل میکنم، سربازی نمیرم، ولی وقتی ولی از قانون تخطی نمیکنم و چون قانون برای من جریمه 2 سال زندان در نظر گرفته، 2 سال زندان رو میرم و 2 سال زندان رو هزینه اخلاقی زیستن تلقی میکنم. میگم اخلاقی زیستن هم هزینه هایی داره، یکی از هزینه های اخلاقی زیستن هم اینه که آدم برای اینکه اخلاقی بمونه 2 سال زندان بره. میرم، دقت میکنید، در مقابل قانون نمیستید، چون معتقدید که قانون هم جای اخلاق نمیگیره، اخلاق هم جای قانون رو نمیگیره. وقتی میگید معتقدید اخلاق جای قانون نمیگیره و قانون جای اخلاق رو، پس معتقدید انسان علاوه بر اینکه اخلاقی باید باشه، طبق قانون باید عمل بکنه. ولی حالا که اخلاقتون معارض شده با قانون، میگید من به اخلاق عمل میکنم ولی در مقابل قانون نمیستم و بنابراین قانون جریمه‌ای که برام تعیین میکنه میپردازم، به جای 2 سال سربازی 2 سال زندان میرم و اینو هزینه اخلاقی زیستن میدونم. به این میگیم نافرمانی مدنی. خب میخوام بگم نافرمانان مدنی هم در عین حال که به نام اخلاق در برابر قانون میایستادند، در برابر یک مصداق قانون میایستادند. معتقد نبودند کل قانون میشه نسبت بهش تخطی کرد و بنابراین جریمهشو به مقتضای یه ماده قانون دیگه میپرداختند. یه ماده قانون دیگه هم میگه جریمه کسی که زندان سربازی نره اینه که این 2 سال سربازی در زندان باشه. خب میپرداخت.
این 2 سوالی که خلاصه میکنم و خواهم پرسید در مورد رنج ناشی از رعایت اخلاق گفتگوست. من همیشه سعی میکنم مراقبت از سخن داشته باشم، اما متاسفانه اطرافیان این گونه نیستند و من از این مسئله در رنج هستم. و سوال دوم، تخیل کردن رنج زندانیانی که به ناحق به صرف داشتن دین یا عقیده خاصی به زندان افتادن در شرایطی که کاری از دست ما ساخته نیست، چه ضرورتی خواهد داشت جز افزایش رنج ما؟
هر 2 سوالشون خیلی خوبه. سوال اولشون اینه که آدمی که مراقبت بر سخن خودش داره، چه بسا از قبل محیط اطراف خودش نه فقط تشویق نشه، بلکه واقعا توبیخ هم بشه و این توبیخ به صورت استهزا خودش رو نشون ممکنه بده، به صورت توهین و اهانت، به صورت قطع رابطه، به این صورت هم میتونه خودش رو نشون بده. مسلمه وقتی که آدم بخواد رعایت سخن رو بکنه خیلی کم حرف میشه، و وقتی کم حرف بشه خیلی ها فکر میکنن سرگران با اوناست، رنجیده است از اونا، با اونا قهر، دوستی با اونا نداره، نمیخواد با اونا ارتباط داشته باشه، و خب اینا واکنش های منفی در دیگران برمیانگیزه. خب ایشون میگن چیکار باید کرد؟ من میگم که خب اگر بنابر اینه که شما تشخیص دادید که باید اخلاقی زندگی کنید، باید هزینه اخلاقی زیستنتون رو بپردازید. اگه زندگی اخلاقی هزینه نداشت که همه آدم‌ها هم زندگیشون رو انجام، همه چیشون سر جاش بود، سر و مر و گنده سفرشون بود، مسافرتشون بود، تفریحشون بود، شغلشون بود، درآمدشون بود، شهرتشون، قدرتشون، همه چی داشتن، اخلاقی هم عمل می‌کردن. آدمیانی که اخلاق عمل نمی‌کنن چون می‌فهمن که وقتی اخلاق عمل می‌کنن هزینه داره. اگه تصمیم بر این گرفته‌ای که اخلاق عمل بکنید، خب هزینه‌اش رو بپردازید. اما کسی شما نمی‌تونه مجبور کنه به اینکه اخلاقی عمل کنید. اخلاقی زیستن فقط در کانتکست آزادی معنا داره. میتونید اخلاقی زندگی نکنید. اشکال نداره. نکنید. اما اگه خودتون تصمیم گرفته‌اید که اخلاقی زندگی بکنید، خب آدم هر تصمیم گرفت باید هزینه‌هاش رو هم بپردازه. من بارها گفتم کسی نمیشه مجبور کرد اخلاقی بوده. هر کسی باید مجبور کرد که طبق مر چی عمل کنه؟ قانون. اون اجباره. اما اخلاق کسی که من زندانش ببرم بگن آقا شما خیلی حسودید، میگه خب حالا حسودم، اما نمیشه زندانم ببری. حسد داشتن و نداشتن در آزادی معنا داره. کسی من زندانش بگن آقا شما چند ساله که گزارش میکنن اهل محلتون که خیلی متکبرید، میگه ولی متکبرم، ولی زندانم توی منو ببری. چون تکبر به اخلاق مربوط میشه نه به حقوق. توجه میکنید؟ بنابراین کسی شما رو مجبور نمیکنه اخلاقی باشید، فقط مجبورید که شهروند خوب باشید، یعنی طبق مجر قانون عمل بکنید. اخلاقی بودن رو میخواید بکنید، میخواید نکنید. ولی اگه تصمیم گرفتی، خب البته باید هزینه هاش رو پرداخت.
خب سوالات،
اما این سوال دومی هم سوال دومی نداشتن؟
سوال دوم در ادامه این بود که این تخیل کردن رنج دیگران هم،
بله سوال دوم اینه که آیا تخیل رنج دیگران رو وقتی که کاری از دستمون بر نمیاد انجام بدیم، اینو چیکار باید کرد؟ این فرقی است که بین همدلی و همدردی گفته شده و خیلی بحث جالبی هم هست. ببینید، همونطور که در جلسه سابق یعنی دیروز گفتم، همدلی یعنی امپاتی، همدلی یعنی من بتونم خودم رو جای شما بگذارم. وقتی میتونم خودم رو جای شما بگذارم، طبعا با شما اخلاقی رفتار میکنم. اینو همه گفتن که باید داشت. اما آیا علاوه بر امپاتی، سیمپاتی هم باید داشت، همدردی هم باید داشت یا نه؟ این دیگه محل وفاق نیست. مثال خیلی ساده بزنم تا معلوم بشه. ببینید، فرض کنید که زلزله پیش میاد. درسته؟ سیل پیش میاد. فرض کنید دو تا از شماها، فرض میکنم، میرید به کمک سیل زدگان و به فرض، البته نمیشه اینا رو محاسبه کرد، به فرض میزان کمکی که به سیل زدگان میکنید دوتاتون، هر نوع کمکی که تصور دارید، فرض کنید میزانش مساوی باشه. فرض میکنید دوتا خانم، دوتا آقا برن به کمک سیل زدگان و فرض میکنیم که با یک دستگاهی داشته باشیم که بتونیم دقیقا حکم بکنیم که میزان کمکی که این دوتا به سیل زدگان کرده اند این هم بوده، درست هم تراز. اما یکی از این دوتا در حینی که کمک میکرده گریه هم میکرده، اندوه هم داشته، اضطراب هم داشته، یکیشون نه، با یه آرامش کاملی کمک میکرده، کمکشون مساویه ها، ولی یکی انگار در درون هم به حال زار این سیل زدگان در درونم اندوهگین بوده، گریه درونی داشته، اندوه درونی داشته، استراب درونی داشته، یکیشون خیلی آرام با یک طمأنینه و سکون قلب درونی. اگه میزان کمک این دوتا دقیقا به یک اندازه باشه، کاری که برای سیل زدگان کردن، کدوم که این دوتا رجحان دارند؟ آها، اینجا بین فیلسوفان اخلاق خیلی اختلاف است. بعضی میگن که اونی که با آرامش هرچه تمامتر کار رو میکرده و اجازه نمیداده این مصیبت هایی که بر اینا وارد شده اضطراب در دلش ایجاد کنه و اندوه ایجاد کنه، میگن این کار درستری کرده. توجه میکنین؟ و بعضی میگن نه، اونی که دلش آرام نبوده و علاوه بر کمک بیرونی در دلم قصه میخورده، اون کار بهتر انجام داده. فرق این دوتا در اینه، هر دوی این دوتا امپاتی برابر داشتند، همدلی برابر داشتند. چرا همدلی برابر نسبت سیل زدگان داشتند؟ چون فرض کردیم که به یک اندازه چکار کردن؟ کمک کردن. اما یکی همدردی هم داشته، اونی که درونش آرام نیست، ولی اون که درونش آرامه دیگه همدردی یعنی سیمپاتی نداره. فیلسوفان اخلاق در باب این که کدوم که از این دوتا رجحان دارن بر دیگری اختلاف نظر دارن. بعضی ها که منم طرفدار البته این رأیم، معتقدن که اگر بشود شما امپاتیتون ذره ای کم نشه، یعنی همدلیتون، ولی در درون آرامش مطلق داشته باشی، یعنی سیمپاتی نداشته باشی، دیگه درد اونا درونتون رو درد نیاره، میگن رجحان دارید. و بعضی میگن نه، آدم همینطور که وظیفه اخلاقیش اینه که در بیرون امپاتی نشون بده، باید در درون هم چی نشون بده؟ سیمپاتی نشون بده. یعنی آدم باید وقتی اینها اندوه زدن، آدم هم اندوهگین بشه. سوال ایشون اینه که اگر من وقتی غم و غصه میخورم برای اون زندانی هیچ کار نمیتونم بکنم، آیا باید غم و غصه بخورم یا نه؟ خب این معناش اینه که من امپاتی نمیتونم داشته باشم به اون زندانی، کمک نمیتونم بکنم. حالا آیا غمم داشته باشم یا نه؟ اگه بخوایم بگیم آیا جواب سوال ایشونو بدیم، باید ببینیم آیا سیمپاتی هم وظیفه اخلاقی ما هست یا نه. اگه سیمپاتی هم یعنی همدردی هم وظیفه اخلاقی ما باشه، اونی که قصه میخوره با اینکه با قصه هیچ کاری هم نمیتونه بر زندانی بکنه، ولی فضیلت اخلاقی داره. ولی طبق نظر من، یعنی نه نظر من، ابداع من نیست، طبق نظر بعضی که منم به همین قائلم، معتقدم نه، اگر واقعا هیچ کاری برای دیگری نمیتونی بکنی، دیگه رنج رساندن به خودت و در درونت ناآرام بودن برای اون نفع نداره، ولی برای خودت ضرر داره. چرا به خودت ضرر بزنی؟ بنابراین نتیجه حرف من اینه که وظیفه اخلاقی ما امپاتیه، یعنی بتونیم خودمون رو جای دیگری تصور کنیم، و وقتی میتونیم تصور کنیم، هر چیزی که اون نیاز داره بریم به کمکش، توجه میکنی؟ هر چیزی کمبود داره بریم رفع کمبودش رو بکنیم. اما آیا علاوه بر این در درونمون هم همدردی هم داشته باشیم، علاوه بر همدلی؟ اینو بعضی میگن بله، بعضی میگن نه، و من به نظرم میاد که نه. اگه شما بتونید بودائیانه، مثل یه بودای آرام، ولی هر کاری براتون میاد از دستتون برمیاد برای طرف مقابل انجام بدید، بهتره که کارا برای طرف مقابل انجام بدید، درونتونم آشوب